سلام خدمت شما عزیزان خداوند. کشیش کامبیز هستم و با مبحث نجات از سری دروس مقدماتی کانون الهیاتی مجده در خدمت شما هستیم.
امیدوارم کشیش آبنوس هستم. سلام میگم به شما دوستان عزیز و خوشحال هستیم که با این سری دروس داریم با شما قدم میگذاریم و امیدوارم که شما هم از این دروس لذت ببرید.
آمین. بخواییم امروز راجع به نجات صحبت کنیم با هم دیگه و بدونیم که این نجات یعنی چی و چطور به دست میاد، چطور ما در نجات خداوند سهیم میشیم و چطور در ملکوت او در بدن او قرار میگیریم.
و میخوام پیش از این که وارد این مبحث بشیم این رو به دوستان عزیز یادآوری بکنیم که این مباحث مباحث مقدماتیه. معناش این هستش که مسائل خیلی زیادی هست که در باب هر کدوم از این موضوعا میشه گفته بشه، اونها رو باز بکنیم و بررسی و تجزیه و تحلیل کرد، اما به خاطر طبیعت برنامه و اینکه اکثر دوستان عزیزی که دارن این برنامه‌های خاص رو نگاه میکنن کسانی هستن که نو ایمانن، تازه دارن با ایمان مسیح آشنا میشن، بنابراین اون بنیاد اصلی رو قرار هست فعلا بچینیم. مسائل خیلی ساده خواهد بود ولی مطمئنا دروس دیگه کانون الهیات مجده آماده خواهند کرد که یه مقدار پیشرفته تر و سطح متفاوتی خواهد بود که میتونید این رو در عمق بیشتری در اون دروس دنبال بکنید. اما واژه نجات همونطور که عنوان این درس هست واژه‌ای هستش که خیلی عمومیه، خیلی کلیه و هر وقت که در خصوص مسئله نجات صحبت میکنیم ما باید بدونیم که این واژه داره مسائل خیلی زیادی رو در بر میگیره که هر کدوم از اونها میشه جداگونه مورد بررسی قرار داد و در مورد صحبت کرد. اما به خاطر اینکه فقط دوستان یک ذهنیتی داشته باشن که وقتی که میگیم نجات اساساً چه چیزهایی رو میتونه در بر بگیره، ما موضوعاتی رو میتونیم در باب اون صحبت بکنیم که با زیر مجموعه نجات هم مثل فیض عام، فیض خاص، اینها رو شما بعداً توی برنامه دیگه توضیح خواهید داد، در مورد قیام عیسی مسیح، مرگ عیسی مسیح، کفاره، برگزیدگی، عادل شمردگی، تقدیس شدن و مسائل متفاوت دیگه‌ای که به ابعاد مختلف نجات داره اشاره میکنه. اما هدف ما امروز بررسی چرخدنده های نجات نیست، هدف ما سر این مسئله است یا تلاش ما امروز این خواهد بود که بگیم که نجات محصولی نیست که ما با تلاش های انسانی خودمون کسب بکنیم بلکه تماماً هدیه الهیه.
آمین. نجات هدیه خداست و فیض رایگان اوست. و وقتی که راجع به نجات صحبت میکنیم قبل از اون باید بدونیم که از چی داریم نجات پیدا میکنیم، چون همونجور که شما فرمودید واژه نجات بسیار کلیست. بعضی وقتا وقتی برای بعضی نجات رو مطرح میکنیم میگن خب من احتیاجی ندارم، چون که به گرفتار بودن و عقوبت گناه خودشون واقف نیستن. ما البته این رو در بحث گناه، درس گناه با هم صحبت کردیم، بحث کردیم، اما دارم یک اشاره کوچیک میکنم. وقتی که یک نفر در دریا داره شنا میکنه، یک قایق بیاد بگه که دستتو بده من تا نجاتت بدم، میگیم که برو کنار، من دارم شنا میکنم، دارم لذت میبرم. اما اگر اون شخص بدونه که همین الان قلبش داره میگیره و همین الان که چیز بمیره و غرق بشه، اگر به اون بچه‌ای که کنار ساحل رو ببینه داره بازی میکنه به اون داد میزنه، فریاد میزنه و ازش نجات میخواد. ما درک موقعیتمون کمک میکنه به همون که نیازمون رو به نجات درک کنیم. و درس گناه راجبش صحبت شده مفصل، فقط خواستم اشاره کنم و نجات ما هدیه خداست و فیض خداوند که شامل حال ما شده، این محصول کار ما نیست. در کلام خداوند افسسیان باب 2 آیه 8 تا 9 میگه زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند.
دقیقا. من اگه یک قدم دوباره عقب بزنم فقط یک نکته رو هم بهش تکرار بکنم واقعا همون آن چیزی که شما گفتید، کلام خدا به ما توی کتاب پیدایش وقتی روایت داستان آدم و حوا رو میبینیم، میبینیم که اینها توی بحث گناه مطرح شده. وقتی که اینها سقوط میکنن تحت محکومیت الهی قرار میگیرن. اما چیزی که خیلی مهم هست که گاهی اوقات بهش توجه نمی کنیم این هستش که این محکومیت الهی فقط شامل حال آدم و حوا نمیشه، بلکه به خاطر گناه آدم کتاب مقدس میگه ما چون نوادگان آدم هستیم، از به قول حالا واژگان کتاب مقدسی از ذریت آدم هستیم، از صلب آدم هستیم و از او ما هم نشأت گرفتیم، ما هم تحت محکومیت گناه قرار گرفتیم، چون که طبیعت گناه آلود آدم رو هم ما به ارث بردیم. و به صورت طبیعی کلام خدا داره این رو به ما یاد میده که هر کسی که وارد دنیا میشه به صورت خودکار در یک وضعیت عداوت و دشمنی و گناهکار بودن وارد صحنه روزگار میشه. شاید خیلی از عزیزا میگه که من که تا حالا گناه نکردم، آره هیتلر رو بگی یه حرفی، یا مثلا استالین رو بگی، اون کسی که آدم کشی کرده یا دزدی کرده، خب اونها مشخص گناه کردن، اونها به گناه کردن، اونها به نجات احتیاج دارن، ولی من چی؟ من تا حالا از دیوار کسی بالا رفتم، نه به کسی بدی کردم، آزارم به مورچه هم نرسید، یا اصلا من هیچ، من ممکنه یه گناهی کردم، دو تا فحشم دادم، مادر بزرگم که این همه زن متدینی بوده گناهی نکرده و این همه نیکوکاری هایی کرده، آیا اونها نیاز به نجات دارن؟ کلام خدا این رو داره به ما میگه که همه گناه کردن و جلال خدا قاصر هستن. حالا باز پرسش های زیادی ممکن از توی این در بیاد که فرصت رسیدن به اون نیست، اما بحث ما این هستش که همه ما گناه کردیم و مجازات گناه منتظر ما هست و زمانی خواهد رسید وقتی که چشمهای خودمون رو از این دنیا ببندیم، در حضور خدا وقتی حاضر شدیم در پیشگاه تخت داوری خدا، خدا ما رو محاکمه خواهد کرد. اینجاست که این اهمیت نجات جلوه پیدا میکنه که چقدر من نیاز دارم تا حیات دوباره رو دریافت بکنم، بخشش و آمرزش گناهان رو کسب بکنم، و چون من به صورت اتوماتیکوار با خدا در حالت دشمنی وارد این دنیا شدم، از خدا جدا شده وارد این صحنه روزگار شدم، هیچ ارتباط مثبتی با خدا ندارم. یا حالا اگه بخوایم از استعاره های کتاب مقدسی استفاده کنیم، کلام خدا میگه ما از لحاظ روحانی مردیم، ما از لحاظ روحانی زنده نیستیم، و یک انسانی که مرده است توانایی واکنش مثبت نسبت به خدا رو نداره. تنها کاری که باید اینجا اتفاق بیفته، شما مثال کسی که در داخل آب غرق میشه رو میزنید، من یک مقدار این رو دراماتیک ترش بکنم، ما اصلا غرق شدیم، مردیم، حالا کنار رودخانه یا دریا ساحل افتادیم، جانی در وجود ما نیست، ما اصلا توانایی طلب کمک رو هم ممکنه نداشته باشیم. اینجا خدا باید بیاد ما رو زنده بکنه، حیات دوباره بده، تولد تازه رو بده، تا از نو که زنده شدیم بتونیم با او وارد مشارکت بشیم. کلام خود از نمونه ها استعاره های مختلف استفاده میکنه تا این وضعیت اسفناک ما رو به تصویر بکشه. و اینجاست که هدیه است. این شخص مرده مرده است، یا اون شخصی که داره غرق میشه غرق میشه، مگه اینکه خدا خودش وارد صحنه بشه و بخواد ما رو کمک بکنه. آمین. دست ما با هیچ جایی بند نیست. آمین. ما نه دیگه توانایی و نای شنا داریم، یا اصلا نه جانی رو داریم که بخوایم از خدا بخوایم که به ما کمک بکنه. این قدمی رو که خدا بر میداره تا ما رو دوباره وارد حیات بکنه و وضعیت رو نرمال بکنه، ما به این میگیم هدیه نجات. خدا داره به ما بخشش رو میده که ما حتی توانایی درخواست اون رو نداریم.
آمین. کلام خدا در رومیان 6:23 میگه زیرا مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح. وقتی که ما در گناه به دنیا آمدیم، مستحق مجازات هستیم و حکم ما مرگ هست، و این مجازات ما رو باید یکی پرداخت بکنه، یا خودمون میتونیم بریم در محکمه الهی قرار بگیریم و بمیریم و اون مجازات گناهمون رو پرداخت بکنیم، اما راه دیگرش این هستش که خداوند این فیض رو، این هدیه رایگان و نجات رو برای ما به محض ایمان گذاشته تا او گناهان ما رو برداره و او به جای ما این رو پرداخت بکنه. به هر حال مجازات باید انجام بشه، خدا هیچ گناهی رو بدون مجازات نخواهد گذاشت. یعنی در اصل اگر بخوایم یک ذره دقیق تر نگاش بکنیم، این هستش که نجات ما در اصل توسط خدا یک هدیه است که توسط خدا ما داده میشه، و هدیه باعث شده که ما از غضب خدا نجات پیدا کنیم. یعنی خدا ما رو توسط فیضش از غضب و داوری خودش نجات داده.
خیلی قشنگ. می‌خواستم من به این مطلب بپردازم ولی داشتم توی ذهن خودم گفتم آیا لازم هست بگم یا نه، ولی این رو گفتی برام جرأت می‌کنم این رو بگم، دلش به خاطر سطحی که کلاس‌های ما داره. یک نویسنده هست خیلی زیبا میگه، میگه خدا خودش ما رو از دست خودش به وسیله خودش نجات میده.
آمین.
ما تحت داوری خدا هستیم، ما گناهکار هستیم. حالا اگر بگیم که بذار من اینو فقط به دوستان میگم، بعضی دوستان میگن که آقا این اصلا چرا عادلانه نیست، آدم گناه کرده به من چه؟ حالا اون یه بحث دیگه هستش که شاید توی دروس دیگه بهش پرداخته بشه، شده
داستان خدا بهش پرداخته شده.
حالا ولی این نکته رو میخوام بگم که حتی اگر این بخش از الهیات مسیحی و ایمان مسیحی برای ما قامز هست، من کاری به اون ندارم، ولی سوال من اینه آیا تا به حال ما گناه کردیم؟ تا به حال ما دروغ گفتیم؟ تا به حال ما با یه چشم بدی به کسی نگاه کردیم؟ تا به حال یه خطایی کردیم که دل خودمون هم میدونستیم این خطاست؟ این گناهه. کوچکترین گناه و خطا میتونه ما رو از خدا جدا بکنه. ما توی ایمان مسیحی گناه صغیر و کبیر نداریم. کوچکترین گناه اثرش مثل بزرگترین گناه است. هر کسی که گناه بکنه در از حضور خدا منقطع خواهد شد، یعنی ارتباط خودش رو از با خدا از دست خواهد داد و شایسته غضب خدا خواهد بود. حالا خدا، پس همه ما گناهکار هستیم، این رو شکی درش، ولی حالا کار خدا چجوریه؟ خدا به خاطر اینکه عادل هست و این به خاطر این صفت الهی، این ویژگی ذات او، اون مجاب هست که گناه رو پاسخ بده. نمیتونه چش رو بپوشه و بگه که من این رو نادیده بگیرم، زیر قالی بکنم، حالا شما چند تا گریه بکنید، ما گریه های شما رو به حساب کار نیکو این با اون در بشه. نه، کار نیکو کردی، اون داستانش جداست. کار بد کردی، اون رو هم داستانش جداست. کلام خدا میگه ولی حقیقت همین است که کارهای نیکو نمیتونه اینها رو، کارهای خوبت رو، کارهای بدت رو پوشش بده. میگه شما یک آیه زیبایی رو قبل از جلسه گفتی، تمام کارهای نیکوی شما مثل یک پارچه کثیفی هست نزد من که ارزشی نداره. چرا؟ چون هنوز اصل کار خرابه، هنوز ما گناهکار هستیم. خدا باید این رو پاسخ بده، باید مجازات بکنه، ولی ما نمیتونیم از این غضب الهی فرار بکنیم، چون من گناهکارم. شخص گناهکار کسی حرفشو قبول نداره، اول پاسخ گناهان خودت رو بده که نتیجهش مرگه، وقتی هم مردی هیچ کار دیگه هم نمیتونی بکنی. خدا خودش وارد صحنه میشه و میگه که من خودم به وسیله خودم تو رو از غضب خودم نجات میدم. آمین. و اینجاست که شخص عیسی مسیح که حالا در مورد اون توی دروس تثلیث پرداخته شده، انسان میشه و میاد به جای من و شما، مجازات گناه رو میپذیره، میاد اون ضربه مهلکی رو که قرار هست غضب الهی بر انسان گناهکار بذاره و تاوان گناهان رو پرداخت بکنه، عیسی مسیح بر دوشای خودش میگیره و ما رو نجات میده. خدا خودش به وسیله خودش ما رو از غضب خودش نجات میده.
آمین. و این توسط فقط همان فدیه، همان قربانی که خداوند مهیا کرده و عیسی مسیح مهیا خواهد بود، نه هیچ راه دیگری. ما نمیتونیم با اعمالمون پله بسازیم و بالا بریم تا به خدا برسیم و با اون وضعیتی که داریم در گناه به دنیا آمدیم، چون در گناه هستیم گناه میکنیم و اشتیاقمون به گناه بیشتره تا به خدا، و چون مستحق مجازات هستیم، مستحق مرگ هستیم، ما توانایی این رو نداریم کاری بکنیم و نیکوترین اعمال عادله ما، کلام خدا میگه نزد خدا همچون لطه ملبسی است، یه تکه پارچه شکل خونیه. پس اگر تمام، یه مثالی که بزنیم، اگر تمام چراغ قرمز ها رو شما بیستی و یکی رو رد بکنی، باز هم خطاکاری و مستحق جریمه. اگر شما تمام مراسم و مناسک مذهبی، تمام شریعت رو انجام بدی اما یکیش رو انجام ندی، باز هم گناهکاری و مستحق مجازات. آدم یک گناه بیشتر نکرد و از یک فرمان خدا، تنها یک شریعت خدا، نافرمانی کرد و سرپیچی کرد و نااطاعتی کرد در اصل، و به واسطه آن یک نااطاعتی مرد. و ما چون در او هستیم مرده هستیم و چون در او هستیم مجازات میشیم و این اشتیاق گناه در ما هست و گناه میکنیم، و تنها روش خداست که ما رو نجات میده، نه با فلسفه های خودمون. هابیل و قابیل هدیه بردند، هابیل و قائن هدیه بردند، خدا هدیه اینو قبول کرد، هدیه اینو قبول نکرد. چرا؟ در زمانی که آدم گناه کرده بود، خدا پوست حیوانی بهشون داد. وقتی که خودشون با برگ انجیر پوشونده بودن، پوست حیوانی داد. یعنی خدا خودش اولین قربانی رو برای پوشش گناه داد، انجام داد، و اینکه پوستش رو به اونا تا پوشش گناه اونها بشه. و هابیل با روش خدا رفت و قائن با روش خودش، با فلسفه خودش، با محصول زمین، با آنچه که خودش کار کرده بود بهترینش رو هم برد، اما مورد قبول خدا نیست. امروز بهترین کارهای شما نزد خدا نمیتونه شما رو نجات بده، اما تنها اون سیستم و اون مکانیزمی که خدا برای ما مقرر کرده که از طریق قربانی هست، در تمام طول شریعت این روش رو، روش قربانی رو به ما یاد داده، اون هست که ما رو نجات میده. که کلام خدا میگه با خدا برابر بودن رو غنیمت نشمرد. عیسی مسیح خود را خالی کرده، لباس جسم پوشید، صورت غلام گرفت، در میان ما ساکن شد و تا به موت، موت بر روی صلیب فروتن شد. او مرد، او به جای من و شما. من باید میمردم، اما او به جای من بر روی صلیب مرد تا من نجات پیدا کنم. این سیستم قربانی یعنی این. اصلا کلن قربانی رو می بردن در مذبح و دست می زاشتن روش، یعنی این بودش. ما بچه همون به دنیا میاد قربانی می کنیم، ماشین نو می خریم قربانی می کنیم، خونش می زنیم روی ماشین. چرا؟ میگیم که اگر بلایی می خواد سر ماشین بیاد، به جای اون این خون بریزیم سر این بیاد. یعنی که قربانی یعنی این، می بردن نزد خدا و دست در مذبح و می گفتن که دست می زاشتن روش، می گفتن من گناه کردم. برای این گناه خاص مثلا خدا در شریعت مقرر کرده که این نوع قربانی رو باید بگذاریم. قربانی گناه داریم، قربانی های مختلف داریم، ذبیحه های سلامتی داریم. دست می زاشت، می گفتش که من گناه کردم، نمیتونم به حضور تو بیام، گناه منو برای این بگذار، این بمیره به جای من، خون او فدیه گناهان من بشه. این سیستمی است که قربانی کار میکنه و خداوند خودش این بره قربانی رو برای ما مهیا کرده. تمام این قربانی ها تصویری بود از آن قربانی اعظم، قربانی اصلی، یعنی عیسی مسیح که خداوند ماست، شخص دوم تثلیث، خدایی که جسم پوشید در میان ما ساکن شد، او که گناه نکرد، او که در زیر گناه به دنیا نیومد، او که قدوسیت و الوهیت داشت، او کفایت میکنه، او بسنده است قربانیش برای تمام گناهان بشر، هر کس که به او ایمان بیاره. و یعنی که دست بگذاره بر روی عیسی مسیح و بگه من گناه کردم، اعتراف میکنم، قبول بکنیم، موقعیتمونو بدونیم، مردیم کنار ساحلی، من نمیتونم، گناهان من رو بر روی صلیب عیسی مسیح بگذار که او فدیه گناهان من شد و او قربانی من شد. میگه کلام خدا هر که این رو ایمان بیاره بهش و این قربانی رو به عنوان قربانی خودش قبول بکنه، نجات خواهد یافت از غضب الهی، از عدالتی که بر اساس مجازات گناه برش خواهد اومد.
کلام خدا خیلی واضح و صریح داره میگه این قربانی که برای ما آماده کرده، که تمام مفهوم قربانی رو شما در کتب عهد عتیق پیدا خواهید کرد اگر اونها رو دنبال بکنید، بر اساس محبت خدا اتفاق میفته. خدا میتونست یه چیز کامبیز همه انسانها رو مجازات بکنه و هیچ طریق نجات و رستگاری رو هم مهیا نمی کرد و هنوز عادل به حساب می اومد. یعنی اگر خدا حق همه ما رو کف دست ما می گذاشت، کسی نمیتونست به عدالت خدا ایرادی بگیره. خدا کاملا عادل بود. اگر همون لحظه هم آدم رو مجازات می کرد، هم هوا رو، یا حتی اصلا الان ما رو و عیسی مسیح هم مجسم نمی شد. اما دلیل این که امروز ما یک راه فراری داریم از غضب الهی، یک راه فراری داریم از مجازات خدا، این هستش که خدا ما رو محبت کرده. خدا ما رو با محبت ازلی دوست داشته. کلام خدا میگه قبل از اینکه دنیا آفریده بشه، مسیح برای ما ذبح شده، قربانی مسیح انجام شده. صحبت سر این است که خدا از ازل ما رو محبت کرده و توی فکرش این بوده که برای ما راه فراری رو پیدا بکنه، راه فراری که نه از عدالت خدا فرار بکنیم. عدالت خدا از دست اون کسی نمیتونه فرار بکنه. عدالت خدا اجرا خواهد شد. عدالت خدا باید گناه رو مجازات بکنه و خاطی باید محکوم بشه. اما خدا راه طریقی رو هم که اشاره کردید از طریق عیسی مسیح آماده میکنه که عیسی مسیح میاد جای ما. یک مثال زیبایی رو میزنم، فکر میکنم خیلی گویاست، که خدا هم در نقش قاضی و هم در نقش وکیل مدافع ما داره عمل میکنه. به عنوان قاضی خدا من انسان گناهکار رو نگاه میکنه و محکومیت مرگ من رو صادر میکنه، میگه که تو ادوین گناهکار هستی و نتیجه گناهان تو، مجازات تو، مرگ ابدی هست. و بعد لباس قضاوت خودش رو یک لحظه کنار میگذاره و میاد به عنوان وکیل مدافع من کنار من میسته، به عنوان شخص عیسی مسیح به رو به اون سن کرسی قاضی میکنه و میگه که من به عنوان وکیل ایشون حاضر هستم که مجازات ادوین رو بر خودم بگیرم و به جای اون محکوم بشم و ادوین آزاد هست که بره. و چه اتفاقی اینجا میفته؟ اولین چیزی که اینجا اتفاق میفته این هستش که عدالت خدا زیر سوال میره، حکم خدا اجرا میشه. به هر حال مجازات باید اتفاق بیفته و کسی باید تاوان این گناهان رو بده. شیشه شکسته شده، باید پول شیشه رو کسی بده. اما در این حال محبت خدا هم که یکی از صفات الهی است اونجا هم مخدوش نمیشد. اگر خدا میخواست عدالت خودش رو انجام میده، سوال توی ذهن شاید مردم به وجود میومد که تنها عدالت خدا اونجا مطرح میشد این بود که پس محبت الهی چی؟ اما محبت الهی فقط مطرح میشد و گناه رو نادیده میگرفت، اون موقع عدالت خدا زیر سوال میرفت. کلام خدا، نویسنده مزمور تو یکی از مزامیر خیلی زیبا میگه، میگه عدالت و راستی همدیگر رو بوسیدند. و این تنها زمانی اتفاق میفته که محبت خدا بر روی صلیب جلوه پیدا بکنه. دوستان عزیز، کلام خدا میگه که خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. و صلیب مسیح جایی هست که محبت و عدالت خدا به اجرا در میاد و به تصویر کشیده میشه. خدای عادل گناه رو مجازات میکنه و خدای محبت انسان گناهکار رو به آغوش میکشه. اما زمانی که به آغوش کشیده میشه دیگه گناهکار نیست، به خاطر اینکه همون خون قربانی که در مورد صحبت کردیم انسان گناهکار رو پوشش داده. دیگه خدا گناهان ما رو نمیبینه، بلکه خون مسیح رو میبینه که پوشش داده شده. انسانی رو میبینه که مسیح به وسیله اینا تمام استدلالات کتاب مقدسی هستن، باهاش آشنا خواهید شد. انسانی رو میبینه که به خون مسیح خریده شده، از آن مسیح است، از آن خدا هست، دیگه خودی است، پسر هست، دختر هست، جزء خانواده الهی.
و این روش خداست و این کاری است که خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد و این تنها راه نجات هست از غضب الهی. و کلام خدا میگه زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر میباشند و به فیض او مجانا عادل شمرده میشوند به وساطت آن فدیه‌ای که در عیسی مسیح هست. عیسی مسیح برای من و شما بر روی صلیب رفت و هدیه خودش رو برای من و شما پرداخت کرد، خون خودش رو داد و این رو هدیه کرد به من و شما. هدیه عیسی مسیح بر روی دست هاشه و اعلام میکنه بیایید و بگیرید. و او دعوت کرده هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. کلام خدا صراحتن و بسیار روشن میگه که این تنها راه نجاته. امیدوارم که در این نجات شریک و سهیم باشید و به فیض او مجاناً عادل شمرده بشید. ما در برنامه بعدی بیشتر مبحث نجات رو توضیح خواهیم داد، اما این مروری بود در اینکه نجات هدیه خداست و تنها راه نجات خون عیسی مسیح هست بر روی صلیب عیسی مسیح.
از این فرصت استفاده بکنید. این فرصت ابدی نیست. این فرصت زمانی به پایان خواهد رسید و به قول معروف همونطور که در کتاب مقدس هم روایت شده و داستان نجات هم به اون یک جورایی مرتبط میشه، این دری که نوح، در کشتی نوح زمانی بسته خواهد شد و کسانی که سوار کشتی نشدن در طوفان‌ها غرق خواهند شد. طوفان غضب الهی داره میرسه. زمانی خواهد رسید که یا ما از این دنیا خواهیم رفت یا زمانی خواهد رسید که خدا داوری خودش رو اعلام کنه. باشد که ما در کشتی نجات عیسی مسیح سوار بشیم.
آمین.